اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 20 ماه می سال 2023 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و گردآورده های این برنامه صبحگاهی دعوت کنیم، توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره امریکا می گوید که تا زمانی که طالبان در رفتار خود با زنان تغییر نیاورند، حقوق بشر را رعایت نکنند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نخواهد شد. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره امریکا، در صحبت با رادیو آشنای صدای امریکا گفت اگر طالبان زنان را جزء جامعه خود نسازند، هیچ یک از دو حزب در کنگره امریکا حکومت آنها را به رسمیت نخواهد شناخت و ای تأکید نمود که طالبان به زنان نباید به چشم ملکیت نگاه کنند، بلکه با آنها باید روش مساوی داشته باشند. رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان دیروز جمعه 19 مایه می گفت که علی لطیفی، خبرنگار آمریکایی افغان تبار که روز قبل از طرف حوزه ششم پلیس کابل بازداشت شده بود، از قید رها شده است. حجت الله جاوید مجددی، رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، ضمن تایید رهایی لطیفی به صدای آمریکا گفت علی لطیفی، خبرنگاری که روز قبل از طرف حوزه ششم پلیس کابل بازداشت شده بود، با تلاش های سایر دوستان، پیگیری اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان و همکاری آقای خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، همین لحظه رها شد. پیش از این خالد زدران، سخنگوی فرماندهی طالبان برای ولایت کابل، تایید کرد که افراد این گروه لطیفی را پنجشنبه شب به دلیل شک دستگیر کرده اند، اما این سخنگوی طالبان در مورد جزئیات ارائه نکرده است که لطیفی با چه زن و گمان دستگیر و بازداشت شده است. علی لطیفی از چندین سال بدین سو برای رسانه‌های داخلی و شماری از رسانه‌های خارجی گزارش تهیه کرده است. پس از آن که حکومت طالبان به گفته‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، واکنش نشان داد و اعلامیه از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان نشر شد، وزیر خارجه ایران میگوید که ملاک بود و نبود آب توسط بیانیه سیاسی نه، بلکه توسط افراد فنی تعیین می‌شود. حسین امیر عبداللهیان گفته است که بارها از سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته است تا موضوع آب میان دو کشور را حل کند، اما مدعی شده که مقامات طالبان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکردند. وزیر خارجه ایران ناوقت روز پنجشنبه پس از نشر اعلامیه طالبان در صفحه توییترش نوشت در ماه‌های اخیر مکررن از ملا متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، خواستم طبق عهدنامه هیرمند و تعهدات خود عمل کنند و امکان بازدید هیئت‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم نمایند که نکردند. حسین امیر عبداللهیان افزوده است که سیستان از خشکسالی رنج می‌برد، ملاک بود و نبود آب بازدید فنی و عینی است و نه صدور بیانیه سیاسی. پیش از این اظهارات وزیر خارجه ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در جریان سفرش به سیستان و بلوچستان، حکومت طالبان را تهدید نمود که حقابه کامل ایران را بپردازد، وگرنه حق گلایه را نخواهند داشت. این سخنان وی واکنش حکومت طالبان را در پی داشت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. با وصف مخالفت‌های مردمی در ایران و خارج از آن کشور و درخواست‌های متعدد جامعه بین‌المللی برای لغو حکم اعدام 3 متهم در پرونده معصوم به خانه اصفهان، آنها دیروز اعدام شدند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در توجیه اعدام صالح میر هاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کرد سفلا از آنها به عنوان تروریستی کرده است. این اداره همچنان مدعی شده است که این مردان در کشتن 3 مأمور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی نقش داشتند، اما آنها حتی در اعترافات آنچه که اجباری خوانده شده این اتهام را نپذیرفته بودند. سازمان ملل متحد دیروز جمعه 19 مایه هشدار داد که 1 میلیارد انسان در 43 کشور جهان در معرض خطر ابتلا به بیماری کولرا یا وبا مواجه اند. بیماری که قابل جلوگیری است و تداوی آن نسبتاً ساده است. با گفته ملل متحد، کولرا بیماری همگیر است که فقرا را می کشد. ملل متحد در جستجوی کمک مالی 640 میلیون دلاری برای مبارزه با این بیماری عفونی است و این سازمان هشدار داده است که اگر اقدام به موقع صورت نگیرد، فاجعه کولرا رخ خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز جمعه 19 مایه می گفت که به عربستان سعودی که اکنون میزبان نشست سران اتحادیه عرب است سفر کرده است. جزئیات بیشتر را از مومن خان واحدی می شنویم.
مقامات امنیتی اوکراین 19 می گفتند که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور قرار است برای شرکت در نشست گروه 7 به ژاپن سفر کند، زیرا روسیه همچنان به حملات هوایی و میزایلی خود به شهرهای اوکراین، در حالی که بنبست آشکار در نبرد شدید برای کنترل شهر باخموت شرقی در این کشور ادامه می دهد. ولی قبل از این اجلاس ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به روز جمعه وارد عربستان سعودی که میزبان نشست سران اتحادیه عرب با حضور بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و متحد نزدیک روسیه می باشد شد. سفر اعلام نشده از قبل اولین سفر زلنسکی به شرق میانه از زمان تهاجم مسکو در فوریه 2022 به اوکراین. این فرصت را می دهد تا رهبران منطقه را که در حمایت از کیف نسبت به متحدان سرسخت غربی خود بسیار کمتر متحد بودند سخنرانی کند. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف 19 می گفت که کیف یک شبه بار دیگر هدف تیارات بیسنشین ساخت ایران قرار گرفت. دومین حمله از آغاز ماه، اما همه آنها توسط سیستم دفاع هوایی پایتخت منهدم شد. پوپکو گفت کرملین با چنین تاکتیک های در تلاش است تا دفاع هوایی ما را خسته کند و همچنین بر جمعیت غیر نظامی تاثیر روانی بگذارد. همچنین صدای انفجار در شهر غربی لویو و کریوی ریا در جنوب شرقی شنیده شد. در عین حال اواخر ماه اپریل یک نوع تیارات بی سرنشین قدرتمند ساخت آمریکا به نام سویچ بلید 600 وارد میدان جنگ در اوکراین شد که برای تاب بالای وسایل و استحکامات روزها از آن استفاده می شود.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. یک زلزله شدید دیروز جمعه جزیره لویالتی را در قلمرو نیو کالیدونیا مربوط فرانسه در نزدیکی استرالیا تکان داد. اداره سروی جیولوژی امریکا می گوید شدت این زلزله 7.7 درجه به مقیاس ریکتر قید بوده است. با گفته این اداره بعد از زلزله در برخی از جزایر دیگر بحر آرام زنگ خطر سونامی نیز به صدا در آمد. اداره هواشناسی نیو کالیدونیا موج سونامی با بلندی 8 سانتی متر را مشاهده کرده است. حکومت نیوزیلند نیز بعد از زلزله در مورد آمدن طوفان سونامی هشدار داده است. صدها تن دیروز جمعه در شمال سوریه علیه اشتراک بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جلسه سران اتحادیه عرب مظاهره کردند. شورشیان کنترل شمال سوریه را در دست دارند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، معترضان شعار مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند را سر می دادند. شماری از معترضان اسد را جنایتکار خطاب کردند و گفتند که او از سوریه نمایندگی کردن نمی تواند. اسد پس از گذشت 12 سال از و تعلیق در آمدن عضویت سوریه در اتحادیه عرب برای اشتراک در اجلاس این اتحادیه به جده رسیده است. عضویت سوریه در اتحادیه عرب به خاطر سرکوب مرگبار اعتراضات و طرفداری از دموکراسی توسط اسد به حالت تعلیق در آمده بود. کشورهای عضو این اتحادیه اخیراً در مورد بازگشت سوریه به این اتحادیه توافق کردند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا طی اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز جمعه از سوی وزارت خارجه آمریکا در وبسایت این وزارت به نشر رسید از آن نموده است که ایالات متحده با هماهنگی گروه جی 7 استرالیا و سایر شرکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه به دلیل جنگ غیرقانونی در اوکراین اعمال می‌کند. آقای بلینکن اضافه کرده است که اقدامات روی دست گرفته شده اجراءات تعهدات جدید است که در اجلاس سران جی 7 صورت گرفت و عزم مشترک ما را برای پاسخگو قرار دادن روسیه به خاطر جنایات فزاینده‌اش در اوکراین نشان می‌دهد. آقای بلینکن اضافه کرد که این تحریم‌ها همچنین تعهد ایالات متحده و شرکای آن را برای اقدام علیه کسانی تقویت می‌کند که با نادیده گرفتن تحریم‌ها و اقدامات کنترل صادرات ما در اوکراین به کرملین کمک می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده تا هر زمانی که دوام کند در کنار اوکراین خواهد ایستاد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدین و اکنون هم میپردازیم به مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید تا زمانی که طالبان رفتارشان را با زنان افغان تغییر ندهند و زنان را به عنوان بخشی از جامعه نپذیرند، واشنگتن هرگز حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. توجه کنید به گزارش از همکارم ژیلا نوری.
پس از کمتر از 2 سال اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در میز مدور با شمار زنان افغان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و خصوص وضعیت زنان افغان بحث نمودند. در آغاز این میز مدور مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره امریکا در سخنرانی کوتاه در مورد زنان افغان گفت افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران در آن از حق آموزش و حقوقشان محروم شدند و آنها به خاطر جنسیتشان مورد تبعیض قرار میگیرند.
هر دو حزب کانگرس هیچ نوع مشروعیت طالبان را نمیپذیرند تا زمانی که به بحران حقوق بشر و رفتارشان با زنان افغان رسیدگی نکنند. تا زمانی که طالبان زنان را جزء اجتماع نسازند، می توانم به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس بگویم که من هرگز به رسمیت شناختن طالبان را اجازه نمی دهم و اعضای دموکرات این کمیته نیز با ما هم نظر هستند. فلهذا پیام به طالبان این است که اگر طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند، باید با زنان به عنوان یک قشر برابر با آنان رفتار کنند، نه به عنوان مالکیت و داراییشان. در این مورد ما موقف بسیار قوی داریم.
گریگوری میکس عضو ارشد دموکرات این کمیته در مورد فشارهای طالبان و فرمانهای تبعیض‌آمیز علیه زنان افغان صحبت کرد و گفت زنان افغان در چارچوب خانه‌هایشان زندانی ساخته شدند و رفتار طالبان با زنان افغان نوع آپارتاید جنسیتی است که باید این وضعیت تغییر کند. شمار زنان افغان سفارشات خود را برای اعضای این کمیته ارائه داشتند.
زنان افغان نباید علت قطع روابط غرب با افغانستان باشد. برای داشتن روابط در آینده ممکن نیاز به تفاهم‌های کوتاه‌مدت باشد که ممکن از طریق به رسمیت شناختن طالبان نه، بلکه از طریق پروژه‌های انکشافی که به مردم افغانستان نفع می‌رساند باشد. باید این مسئله را درک کرد که همه دستاوردها حداقل تا اکنون از دست نرفته است. ایالات متحده می تواند علایق منطقه‌ای خود را حفظ کند و بیشتر از افغانستان حمایت کند. این چیزی است که امکان دارد.
سایر اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از شجاعت زنان افغان به خاطر ادامه اعتراضات و دادخواهی در برابر طالبان تمجید کردند. حلیفه گروال، یکی از زنان فعال افغان در این نشست، در مورد وضعیت زنان افغان در داخل و خارج صحبت نمود.
لازم است تا ما دادخواهی های خود را به سطح جامعه بین الملل و بخصوص در امریکا ادامه بدیم تا توجه جامعه جهانی را به موضوع زنان افغانستان جلب کرده باشیم و همچنان اونها را بالزنا فشار بیاریم تا زنان افغانستان فراموش نکنه.
از سوی دیگر هدیه امیری دیپلمات سابق در نشست برای کنگره و توجه بیشتر آنها به وضعیت زنان افغان پیشنهادات ارائه کرد. او میگوید ایالات متحده و کشورهای اسلامی باید درک نمایند که طالبان با گروگانگیری زنان افغان میخواهند به اهدافشان برسند.
طالب در 2 سال گذشته به همه ما و شما نشان داد که تغییر نکرده و تغییرم نمی کنه و استراتژی هایی که امریکا به خصوص دست گرفته در قبال طالبا باید بیشتر و محکمتر باشه. طالب زن افغان به خصوص من حیث یک گزینه بسیار خوب در مقابل جهان استفاده می کند.
یک تن از اعضای کانگرس با تاکید به شامل ساختن زنان در پروژه های انکشافی و رسانیدن کمک های بشری گفت ایالات متحده با کمک سازمان ملل متحد می تواند بر طالبان فشار وارد کند تا زنان جز این کمک ها باقی بمانند و بار دیگر تاکید نمود که ایالات متحده برای حمایت زنان افغان متحد است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بریتانیا این هفته خواستار ایجاد اصلاحات در محکمه حقوق بشر اروپا شد، زیرا قضات این محکمه مانع پروازهای حامل پناهجویان از بریتانیا به رواندا به خاطر طی مراحل درخواست آنان در رواندا شده است. این در حالی است که در این اواخر بریتانیا شاهد افزایش شدید ورود مهاجران است که با کشتی‌های کوچک به سواحل بریتانیا می‌رسند و لندن معتقد است سیاست فرستادن آنها به رواندا بسیاری را از انجام این سفر خطرناک منصرف می‌سازد. اما بر اساس گزارش هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا، بسیاری از تحلیلگران میگویند که متحدان اروپایی بریتانیا تمایل کمی بر آوردن اصلاحات در محکمه حقوق بشر اروپا دارند. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
مقامات بریتانیا تا کنون در سال جاری نزدیک به 7000 مهاجر را شناسایی کردند که با قایق‌های کوچک از کانال مانش از فرانسه عبور کردند. مجموع این افراد در سال 2022 از 45000 نفر فراتر رفت. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا بارها متعهد شده است تا تردد این قایق‌ها را متوقف کند. بنابراین بریتانیا سال گذشته قراردادی را با کیگالی امضا کرد که بر اساس آن تعداد نامشخصی از مهاجران برای طی مراحل اسناد پناهندگی و اسکان مجددشان بدون داشتن حق استیناف‌خواهی به رواندا پرواز داده می شدند. بریتانیا پیش از این 150 میلیون دلار بر اساس این قرارداد به رواندا پرداخت کرده است. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در این مورد گفت:
این حرکت جدید و بلند پروازانه است، اما من معتقدم که با تعهدات بین المللی ما مطابقت دارد.
اما قضات محکمه حقوق بشر اروپا به این موضوع موافق نبودند. درست زمانی که اولین طیاره در ماه جون گذشته به مقصد رواندا پرواز کرد، محکمه فرمان را که به عنوان قاعده 39 شناخته می شود صادر کرد و پروازها را به دلیلی که احتمالاً کنونسیون حقوق بشر شورای اروپا را که بریتانیا امضا کننده آن است نقض می کند، اما شورای اروپا بخشی از اتحادیه اروپا نیست. در پاسخ دولت بریتانیا قوانین جدید را ارائه کرده است که تصمیمات محکمه‌های اروپایی را نادیده می‌گیرد. این لایحه هم اکنون در مجلس در حال بررسی است. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در این مورد گفت:
ما می‌خواهیم مطمئن شویم که محکمه اروپا همیشه به روش منصفانه، مؤثر و شفاف رفتار می‌کند.
برخی از تحلیلگران میگن که اروپا پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تمایلی به مذاکره با این کشور ندارد. کمینو مورترا مارتز از مرکز اصلاحات اروپا است.
لزوماً مطمئن نیستم که آنها تلاش بیشتر کنند و وارد اصلاحات دیگری در یک نهاد اروپایی شوند تا آقای سوناک و دولت تندرو او را در مورد مهاجرت راضی کنند.
بیش از این یک چهارم مهاجرانی که در سال 2022 با قایق‌های کوچک وارد شدند از آلبانیا بودند. بریتانیا بیش از 1000 نفر را به کشورشان بازگردانده است.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. برخی از دلیلگران در شرق میانه استدلال میکنند که نگرانی ها در مورد عصری سازی سریع اردوی چین و تشدید رقابت ها با این کشور در عرصه فناوری توجه واشنگتن را از حوزه شرق میانه دور میکند. در حالی که ایالات متحده ممکن است تنها بازیگر جهانی در منطقه نباشد، دیگران میگویند عقب نشینی این کشور از شرق میانه دور از حقیقت است. دل گاولاک خبرنگار صدای آمریکا از عمان گزارش فرستاده که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
تحلیلگران مسائل امنیتی و انرژی، اسرائیل و تهدید هسته‌ای ایران را از موضوعات کلیدی برای سیاست ایالات متحده در شرق میانه میدانند. همانطوری که جیمز فیلیپس از بنیاد هریتیج مستقر در واشنگتن و دیگران با آن نگاه می کنند، واشنگتن به متحدان منطقه‌ای فشار می آورد تا مسئولیت بیشتری را برای دفاع از خود بر عهده بگیرند. او به جی آی اس رپورت گفت کشورهای نگران عرب خلیج فارس روابط نزدیکتری با چین و روسیه ایجاد می کنند. ایران و ترکیه بخشهای از عراق و سوریه را که کشورهای عملاً ناکام شمرده می شوند به خود جذب می کنند. جنیفر کاوانا یکی از اعضای ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی می گوید که در حالی که حضور امنیتی ایالات متحده در مقایسه با زمان اوج جنگ عراق در منطقه کمتر است، اما حدود 30,000 تا 40,000 عسکر امریکایی در اینجا و ده ها پایگاه آن وجود دارد، از جمله چندین تأسیسات نظامی بزرگ، ذخایر از قبل مستقر شده و معاونت‌های نیروهای امنیتی در منطقه وسیعاً وجود دارد. کاوانا در یک سیمینار کارنگی گفت که بیشتر از نیمه از فروشات تسلیحات به شرق میانه از سوی ایالات متحده انجام می شود.
ایالات متحده به طور کامل از نقش بیشتر دیپلماتیک هات عقب نشینی نکرده است. تعهدات امنیتی جدیدی وجود دارد. یک از بزرگترین تغییرات این است که روسیه و چین نقش بزرگتری ایفا می کنند. این کمتر در مورد خروج ایالات متحده و بیشتر در مورد تغییر در قدرت نسبی است. ایالات متحده در حال حاضر نیروی بیشتری را در منطقه وارد می کند. در برخی ابعاد آنها در واقع کارهای بیشتری را انجام می دهند.
کاوانا می گوید حضور نظامی متعارف چین در شرق میانه بسیار کم است، در حالی که فعالیت های اقتصادی آن بسیار زیاد است. روسیه یک حضور نظامی تاریخی در سوریه دارد، اما با توجه به جنگش در اوکراین نمی تواند به معاملات تسلیحاتی دست پیدا کند. فریدریک وهری همچنین یکی از اعضای ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی در این سمینار گفت که اگرچه چین دسترسی و نفوذ در منطقه دارد، اما نباید این نفوذ بیش از حد پنداشته شود.
چین و روسیه چیزی به کشورهای منطقه ارائه می دهند. این مکمل است، نه جایگزین شونده نقش ایالات متحده. آیا این قدرت‌های خارجی واقعاً می‌توانند انواع تضمین‌های امنیتی را برای دفاع از شرکای خود، آنچه را ایالات متحده ارائه داده است، ارائه دهند؟ پاسخ منفی است. آنها توانایی و اراده آن را ندارند. توافقات چین غیر الزامی است. ایالات متحده همچنان در حال ایفای نقش اصلی امنیتی است.
ناظران دیگر مانند گریگوری گاز، رئیس روابط بین المللی در مؤسسه تحصیلی و خدمات عمومی بوش در پانتون M&M تگزاس، استدلال کرده است که بحث در مورد سیاست ایالات متحده در شرق میانه باید از مفکوره های مانند تعهد در مقابل خروج دور شود و در پرسش های مانند این که کدام منافع در شرق میانه با حضور قوت های نظامی ایالات متحده متصور است و در برابر کدام نوع تهدیدات استفاده از آن توجیه شود. این مفهوم زمان ارزشمند می شود که کشورهای عرب خلیج فارس با میانجیگری چین به اساس توافق در حال تلاش برای نزدیکی با دشمن اصلی خود ایران می باشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دان فاریل، وزیر تجارت استرالیا، از بهبود روابط کشورش با چین خبر داد. حکومت استرالیا اخیراً اقدامات را به خاطر برداشتن محدودیت‌ها بر واردات تولیدات چین به شمول مشروبات الکلی، جو و خرچنگ روی دست گرفته است. چین نیز در یک اقدام متقابل ممنوعیت بر واردات چوب چارتراش از استرالیا را برداشته است. روابط بین کامبرا و بیجینگ به دنبال اختلافات روی چندین موضوع امنیتی ملی و تجارتی تیره شده بود، اما به نظر می‌رسد که روابط بین دو طرف در ماه‌های اخیر رو به بهبود است. برگردان گزارش فیلم مرسل، خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنویم.
دان فارل، وزیر تجارت استرالیا که اخیراً از سفر به چین برگشته است، روز گذشته گفت که فکر میکند روابط تجاری میان دو کشور به مسیر مثبت در حرکت است. این اظهارات مقام استرالیایی در حال بیان میشود که ایشیا چیان، سفیر چین، هم روز پنجشنبه در کانبرا به خبرنگاران گفت در حالی که مقامات هر دو کشور برای حل اختلافات تجارتی طولانی مدت کار می کنند، نتایج مثبت دیده می شود. مقررات ناشی کووید 19 و قرنطین چین را وادار کرد تا واردات چوب استرالیا را در سال 2020 به دلیل نگرانی از حضور بالقوه حشرات، خاک و دانه های هرزه در محموله ها ممنوع قرار دهد. این ممنوعیت و محدودیت ها درست زمان بر سایر کالاهای استرالیا از جمله زغال سنگ، خرچنگ و مشروبات الکلی اعمال شد که تنش های دیپلماتیک نیز وجود داشت. این در حالی است که مقامات چینایی نیز ممنوعیت بر چوب استرالیا را برداشتند. فارل روز پنجشنبه به تلویزیون استرالیا گفت در حالی که پایان فوری مناقشه تجاری بعید است، او خوشبین است که وضعیت در مسیر درست به پیش می رود.
پومبه استرالیا همچنان مثل این کشور به بازارهای چین دوباره دیده می شود. ما به مسیر حل و فصل اختلاف بر سر جو هم خوب پیش می رویم. این مشکلات یک شبه نیست و هم یک شبه حل نخواهد شد. اما باید در مقابل این مقاومت کنیم و این وظیفه ماست.
تجارت با چین رفای اخیر دار استرالیا را برجسته می سازد، اما تنش‌های سیاسی پیرامون موضوعات چون حقوق بشر، آبهای دریای جنوبی چین و مسئله نشأت کووید 19 در سالهای اخیر روابط دو جانبه را بی ثبات ساخته است. جیمز لورنس مدیر انستیتوت روابط استرالیا و چین در دانشگاه تکنولوژی سیدنی است. او روز جمعه گفت که با باور او جنگ تجاری استرالیا با چین به پایان می رسد. لورن به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که پایان دادن به ممنوعیت چوب ساختمانی توسط چین گام دیگری در جهت عادی سازی روابط تجارتی پس از پایان محدودیت ها بر زغال سنگ و سایر اشیا است.
این پاسمگیری سفری که در 3 ماه گذشته دیده مطابقت دارد. منظورم این است که ما بیاد داریم که در جنوری چین محدودیت های زغال سنگ را حذف کرد و از آن زمان تا اکنون مس و پنبه وجود داشته است. حکومت استرالیا و جنای چین وارد بحث در مورد جو شدند. بنابراین چوب واقعا جنس بعدی در این جمله می باشد.
لورنس گفت که او معتقد است تمام تعرفه ها و سایر محدودیت های اعمال شده توسط چین بر صادرات استرالیا توسط بیجینگ تا پایان سال برداشته خواهد شد. ارزش تجارت استرالیا با چین بیشتر از ارزش مجموعه معاملات تجارتی آن با ژاپن، ایالات متحده و کوریا است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بزیل سگوس کمیشنر اداره حفاظت از محیط زیست ایالت نیویورک و افسر بازنشسته اردو ایالات متحده زمان مشخصی را از کارش در نیویورک مرخصی گرفته تا در اوکراین به شکل داوطلبانه کار کند. کار او شامل انتقال امبولانس ها و ایجاد یک توافقنامه بین شهر البانی نیویورک و بوچا در اوکراین می باشد. گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
بزیل گسوس کمیشنر اداره حفاظت از محیط زیست ایالت نیویورک پس از حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته نتوانست آرام بنشیند. او تصمیم گرفت که از پست دولتی خود مرخصی بگیرد و به عنوان یک داوطلب در جمع هزاران نفر راهی اوکراین شود. بزیل سگوس کمیشنر بخش حفاظت از محیط زیست ایالت نیویورک میگوید
من مانند هر کس دیگر تهاجم و آنچه روسیه در روزهای اولیه جنگ انجام داد را تماشا کردم و فقط احساس کردم که نمیتوانم در حاشیه بنشینم.
سگوس در اولین سفر خود به اوکراین امبولانس های اهدایی پزشکان اروپایی و آمریکایی را از سلواک و کیف انتقال میداد. او همچنین دواها را حمل کرد و به تعمیر سقف ها و ساختمان ها کمک میکرد و از شهرها و قریه هایی که توسط نیروهای روسی ویران شده بود بازدید کرد. او میگوید که با شنیدن زنگ خطر حمله هوایی و گلوله باران عادت کرده است.
بسیاری از کودکان والدین خود را از دست داده اند. شما نوزادان کوچک را در گهواره می بینید. ده ها نوزاد کوچک در گهواره که هیچ چیز از جنگ نمی دانند و از پوتین چیزی نمی دانند. از مشکلات جهان چیزی نمی دانند و شما با آن تصویر در ذهنتان درگیر باقی خواهید ماند.
سگوس در یکی از دو سفر در قریه‌ای مانند نیویورک در منطقه دونتسک قرار داشت که همکاران داوطلب او به او پیشنهاد کردند که با رئیس حفاظت از محیط زیست اوکراین در این مورد صحبت کند. روسلان استریلز رئیس اداره حفاظت از محیط زیست اوکراین در آن زمان در شهر نیویورک در کنفرانس سازمان ملل اشتراک کرده بود.
من با خود گفتم جالب است، او در نیویورک من است، من در نیویورک او هستم.
سگوس پشت ابتکار عمل برای رسمی کردن شراکت همکاری بین شهر بوچای اوکراین و البانی نیویورک بود. در فوریه این دو شهر به عنوان شهرهای همکار در بخش تبادل فرهنگ ها انتخاب شدند. اولین رابطه ای که بوچا با یک شریک آمریکایی ایجاد کرد.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات صبحگاهی امروز دری و پشتوی رادیو آشنا. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود. تا ساعت 7 شام که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، برای شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم.